مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله فی الارضین. عرض سلام و احترام دارم حضور برادران و خواهران ارجمند و علاقمند به مباحث اخلاق اسلامی، و خوشحالم که این جلسات رو حضور شما عزیزان هستم. خب، بحثی که تقدیم حضورتون خواهیم کرد تحت عنوان آشنایی با مکاتب اخلاق اسلامی است. مکاتب چارگانه ای که در طول تاریخ در بین اندیشمندان مسلمان شکل گرفته و به نوعی ادامه حیات داده و تاریخ تحولی رو پشت سر گذاشته و در این فراز و نشیب بیش از 1000 ساله آثار محوری و برجسته و نمایندگان شاخصی رو هم هر کدومشون داشتن. بنابراین ما تحت عنوان رویکردهای چارگانه در اخلاق اسلامی، آشنایی با ادوار تحول، متون اصلی و شخصیت‌های برجسته بحث و تقدیم حضورتون میکنیم. خب، در این گزارشی که من خواهم کرد، تحول تاریخی مباحث مهمه. عرض کنم حضورتون که تفاوت گفتمانهایی که این رویکردها به بار آوردن هم مهمه. به نوعی هم میخواییم تاریخ علم بخونیم، هم میخواییم جریان شناسی بخونیم. میخواییم روایتهای مختلف از اخلاق اسلامی رو که در پهنه فرهنگ و تمدن اسلامی ظهور کرده، اینها رو با هم دیگه ببینیم و مرور کنیم. به نوعی مقایسه زمینی هم اتفاق میفته. منتها چرا تاریخ علم مهمه؟ چرا جریان شناسی مهمه؟ ببینید، دو تا فضا رو باید از هم تفکیک کرد. یه موقعی به صورت خیلی مختصر و گذرا در حد یک اطلاعات اجمالی، دانش اجمالی، میخواییم با یک دانشی روبرو بشیم. فرض بفرمایید که میخواییم ببینیم همین الان چه خبره. یک تصویر، عرض کنم حضورتون که اجمالی و کوتاه از علم نیازمند به آشنایی با تاریخ علم نیست، همچنین به اون صورت نیازمند آشنایی با جریانهای اون علم هم نیست. اما اگر کسی بخواد وارد یک دانش بشه با دقت و به ژرفای اون دانش دست پیدا بکنه، نیازمنده اینه که گفتمانهای حاکم بر علم رو بشناسه. از نمای دور که با یه علمی آشنا میشیم، بنابراین که اون دانش در اون عصر، در اون دوره کدوم نمایندگانش بیشتر تریبون داشته باشن، بیشتر ارتباط بگیرن با افکار عمومی، با محافل آکادمیک، ممکنه همون یه روایت چند تا به اصطلاح تصویر از اون روایت بازتاب پیدا کنه در محافل علمی. اما اگر کسی بخواد محققانه، دقیق و انتقادی با یک دانشی روبرو بشه، باید روایت‌های مختلف اون دانش رو بشنوه. اگر بخواد روایت‌های مختلف رو بشنوه، باید بفهمه که چی شد این روایت‌ها شکل گرفت. این گفتمان‌ها و خورده گفتمان‌های درون یک علم چطور شکل گرفت؟ نیازمند میشه به این که وارد حال و هوای رویدادهای دانشی بشه که با بسترهای اجتماعی، با بسترهای فرهنگی، حتی با بسترهای سیاسی اقتصادی باعث شدن که یک گفتمانی ابتداعاً ظهور کنه، بعد اوج بگیره و احتمالاً یک پادگفتمانی، گفتمان ضد اون، یک قرائت دیگه‌ای او رو به پایین بکشه و افول کنه و یک گفتمان دیگه‌ای غلبه کنه. بنابراین از این جهت آشنایی با تاریخ علم مهم میشه. از سوی دیگه باز برای این که بتونیم پشت صحنه دانش رو بهتر بفهمیم یا قسمت‌های نقطه چین‌ها و حواشی سفید کتاب‌ها رو بخوانیم، این نوشته‌های به اصطلاح حاشیه سفیدی هم داره، یه نقطه چین‌هایی هم داره، اونا رو هم باید بشه خوند. اگه بخوایم اونا رو هم بخونیم باید بفهمیم که در چه دینامیزم پویایی این حرفا ظهور کرده. تقریبا قریب به اتفاق حرفا تو دانشها به اصطلاح اندیشمندان قولهایی هستن که بر شانه قولهای قبلی خودشون سوار شدن و اندیشه ها پاسخی هستند به حرفهای پیشینیان، یعنی اونها رو میخونن و بعد تأمل میکنن و احساس میکنن که این حرف نمیتونه درست باشه، کافی باشه، یا کاملا باید ردش کنیم یا باید اصلاحاتی برش حاشیه بزنیم، کامنت بزنیم. در واقع این تعلیق زدن ها، این مطالعه انتقادی نیاز داره که شما حلقه قبلی رو بدونید و حلقه قبل از او رو بدونید. توالی و تسلسل تاریخی و زنده شکل گیری و ظهور اقوال و نظریه ها فوق العاده مهمه برای اینکه دقیق بفهمیم. ما یه اصطلاحی داریم تو حوزه، میگیم دفع دخل مقدر، یعنی بدون اینکه نویسنده نظریه پرداز بگه من دارم به چه سوالی جواب میدم، در واقع داره به یک اشکال جواب میده. میگه کسی تصور نکنه فلان اشکال به حرف من وارده، اینجوری من بهش جواب میدم. حالا نمیگه که این به اصطلاح جواب چه پرسشی یا چه مثلا دغدغه‌ایه، اینو جوابش جلو جلو میده. خب خیلی وقتا فرد یا نمیفهمه یا به احترام استادش نمیگه این حرف مال فلانی، من دارم استادم رو رد میکنم، اینو به زبون نمیاره، ولی توی تعابیرش داره از کلیدواژه‌های استفاده میکنه، تعابیر رو به کار میبره که من اگر ندونم این در واقع پاسخ به چه حرفی است یا رد چه نظریه است یا کامنت و اصلاحیه بر چه مثلا اندیشه است، شاید مثلا چند درصد، 10% الی 60% از مطلب رو نگیرم، در حالی که بالعکس وقتی متوجه بشم در اون نگاه مستمر و متوالی گفتمانهای رقیب و بدیل و جایگزین پشت سر هم دیگه این ناظر به چه حرفی گفته شده و چی رو داره میزنه و چی رو داره تقویت میکنه، آب به آبش خوره کدوم گفتمان داره میریزه، این خیلی عمیق‌تر حرف برای من جا میفته. خب من یه بحثی تحت عنوان جریان شناسی دانش اخلاق داشتم تو مدرسه تابستانه مدرسه اخلاق روشمند دانشگاه شهید بهشتی، مفصل اونجا بحث فواید جریان شناسی رو گفتم و اینکه نگاه تاریخی چه فوایدی داره. خواستم خیلی خلاصه در چند دقیقه براتون عرض بکنم که تاریخ علم خیلی مهمه و جریان شناسی هم در کنارش خیلی اهمیت داره. اما ما اینجا تعبیر کردیم به رویکردهای چهارگانه. در پوستر گفتیم مکاتب چهارگانه، این قصه چیه؟ آیا یه سبق اللسانه، سبق القلمه یا نه دقت اینجا هست؟ ببینید ما چهار تا واژه داریم، اینا رو هم باز من خیلی به اختصار نکته رو عرض میکنم و رد میشم. نظام علمی، مکتب علمی، رویکرد علمی و جریان علمی. یه موقعی میخواییم از نظام اخلاق اسلامی سخن بگیم در مقابل نظام اخلاق مسیحی، یه موقعی میخواییم از مثلا مکتب اخلاقی اهل بیت سخن بگیم در مقابل مکتب اخلاقی به قول مرحوم علامه عسکری مدرسه اهل سنت، یه موقعی میخواییم از رویکردهای اخلاقی سخن بگیم. گاهی هم تعبیر میشه جریان شناسی، جریانات اخلاقی. البته اینجا شما اخلاقو بردارید بذارید کلامی، اونو بردارید بذارید تفسیری، بذارید تربیتی، بنابراین این تفاوتی نمیکنه. چه نظام تربیتی باشه، چه نظام اقتصادی باشه، چه نظام سیاسی باشه، چه نظام اخلاقی، و چه از مکتب تفسیری یا مکتب اخلاقی یا مکتب اقتصادی سخن بگیم، آنچه که عرض میکنم در مورد همه اینها صادق است. ببینید، نظام عمدتاً موقعی گفته میشه که ناظر به ایجاد یک منظومه و یک اپیستمه است، برای اینکه افراد وقتی با این آشنا میشن، از تولید به مصرف آشنا شدن همانا، به کار بستن در عمل همان. لذا هر نظامی سه رکن اصلی داره: مبانی، هدف، شیوه. یه آغاز، نقطه عزیمت، یک جایی که بالاخره بارانداز نهایی است، یک چیزی که این وسط لوجستیکه، ترابریه، ما رو از اون خواستگاه و نقطه عزیمت میرسونه به اون اهداف، شیوه. بنابراین وقتی از نظام سخن میگیم، از یک کلیت به کار بستنی در مقام دغدغه اجرا بیشتر یاد میکنیم. بنابراین نظام ویژگی منظومگیش او رو متفاوت نمیکنه از مکتب. به لحاظ ریخت شناسی، وقتی کسی دغدغه اینو داره که در یک منظومه بیشتر اینو ببینه، منظومه ای که به کار بستنی است، نوع ارائه از نظام سر در میاره، بیشتر به دنبال نظام میگرد. اما مکتب و رویکرد با هم دیگه این دوتای فرق ویژه دارن. مکاتب جایی شکل میگیرن که دستگاه‌های فکری در منابع معرفتیشون و در اهدافشون تفاوت جوهری با هم دارن، تفاوت بنیادی با هم دارن، سر سازگاری ندارن، به قول منطق دونان مانعت الجمع. در حالی که رویکردها، خورده روایت‌ها و گفتمان‌های ذیل یک مکتب هست، خانش‌ها و قرائت‌های خاص ذیل یک مکتب رو ما تحت عنوان رویکردها ازشون یاد می‌کنیم. به تعبیر فرنگی اپروچ و مکتبم اسکول. بنابراین اگر ما وارد شناسایی اندیشه‌ها و نظریه‌های اخلاقی شدیم، یه جایی دیدیم اصلا یه جریانی هیچ کاری به مبدأ و معاد نداره، نه خدا باوره، نه معاد باوره، نه دغدغه تعالی اخروی انسانو داره، سکولاریستی ماتریالیستیه. این میشه یک مکتب جدا در مقابل مکتب اخلاقی اسلام، در مقابل مکتب اخلاقی اسلام. اما اگه اومدیم وارد مکتب اخلاقی اسلام شدیم، تا اونجایی که این روایت خاص، این قرائت و برداشت خاص بنیانهای تفکر اسلامی رو به رسمیت میشناسه، منابع اصلی و رسمی تفکر اسلامی، جهانبینی اسلامی رو به رسمیت میشناسه، بر اون منابع معرفتی تکیه میزنه. منظورم از منابع فهرست مأخذ نیست، منظورم از منابع معرفتی آبشخورهای اصلی تفکره. منبع معرفتی من طبیعت، تجربه است، وحی الهیه، اجماع چیه؟ اگه گفتیم قرآن و عقل و سنت مثلا تو این لایه، برای من وقتی میگم منبع منظورم رفرنس ها، مأخذ و اینها نیست. اگر منابع معرفتی یکسان باشه، هدف گذاری دانش هم حدوداً یکسان باشه، یعنی اختلاف جوهری با هم نداشته باشن، ما اینجا در واقع اگر تفاوتی رو شاهد باشیم، این تفاوت‌ها از رویکرد عبور نمی‌کنه، حتی اکثر در قالب چند تا رویکرد، یعنی خوانش‌هایی از یک مکتب. اما اگر اون دو مؤلفه بنیادی تغییر بکنن، در واقع از مقسم از هم جدا میشن و اساساً ما وارد یک جریان تفکر دیگه میشیم. حالا جریان یه تفاوت اضافه‌ای داره نسبت به اینا. ممکنه یه نظریه پردازی با، یا مثلا با یه جمع خیلی محدودی از حلقه شاگردان فرض بفرمایید، یه مکتبی رو پیریزی بکنه، یا با یه چیز دیگه رو برو باشیم، ذیل یک مکتب دو سه تا رویکرد شکل بگیره. مادامی که اینها استمرار و پویایی تاریخی پیدا نکنه و از بدنه جامعه علمی نیم نخبگانی تا نخبگانی یارگیری نکنن به جریان تبدیل نمیشه. جریان علمی آنگاه شکل میگیره که یک مکتب یا رویکرد بتونه برای خودش یک پایداری رو تأمین کنه، استمراری رو تأمین کنه، در یک بازه زمانی قابل قبولی همچنان رو بورس باشه. اگر یه مکتبی اومد یارگیری کرد به سرعت فراموش شد، طول عمر بسیار کوتاهی داشت، این جریان ساز نیست، تداوم نداره. اگر یک چیزی وجود داشته باشه که بدنه اجتماعی از جامعه علمی رو نتونه جذب بکنه، بدنه و امتداد اجتماعی نداشته باشه، به جریان سازی نمیرسه، جریان ساز نیست. پس جریان علمی عبارت است از اون مجموعه دانشی، نظام فکری یا مکتب روی کردی که دارای این دو خصیصه باشه. خب منشأ تفاوت در مکاتب و رویکردهای اخلاق اسلامی چیه؟ حالا ما تو اخلاق اسلامی رویکرد داریم یا مکاتب؟ عمدتا رویکرد داریم، چون وقتی از خواستگاه فرهنگ و تمدن اسلامی برمیخیزن، معمولا دغدغه گفتمان اسلامی دارن، دغدغه رساندن انسان‌ها به اهداف اسلامی رو دارن. یعنی قرائتشون از مثلا سعادت یک قرائتی نیست که با معاد خیلی فاصله بگیره. این وسط ممکنه تک و توک احتمالاً مواردی پیدا بشن که فراورده‌های تفکر اخلاقی مسلمین هستند اما وصف اسلامی را بر نتابند، شایسته نباشد با آنها اسلامی الساخ کنیم. مثلا فل جمله حدوداً تو تاریخ تفکر فرض کنید حرف زکریای رازی رو این گونه تلقی کردن، بعضیا رمی به زندقه کردن، جناب زکریای رازی در کتاب اطب و روحانیش. حالا نفیان و اثباتان الان محل بحث ما نیست، ولی میخوام بگم که اگر حرف ناقدین درست باشد دیگه ما اونجا شاهد یک رویکرد نیستیم، این از اون مقسم اصلی رفته بیرون، وارد یک مکتب دیگه شد. اما اینکه این عمدتاً رویکردها چیا هستن، احتمال زیاد شنیدید تعابیر و اسامی اینها رو: رویکرد اخلاق نقلی، رویکرد اخلاق عقلی، رویکرد اخلاق شهودی و رویکرد اخلاق تلفیقی و ترکیبی. درون خود اینها هم باز خورده رویکردهایی وجود داره، بعضیشون هم به جریان تبدیل شدن، بعضیشون به جریان تبدیل نشدن. اصلا فرق اینا به صورت اساسی چیه؟ اگه همشون دنبال صورت بندی کردن و به دانش تبدیل کردن معارف اخلاقی دینن، چرا تبدیل شدن به چند تا رویکرد؟ در واقع محوریت بخشیدن به منابع معرفتی که به دنبال خودش روش شناسی و متدولوژی یک علم رو هم کاملا متأثر میکنه، این مهمترین عاملی است که باعث میشه که یک رویکرد شکل بگیره. اگر مجموعه‌ای نظریه پردازی اومدن گفتن که به نظر ما برای اینکه ما به اخلاق اسلامی برسیم بیش از هر منبع معرفتی باید به عقل اتکا بکنیم، میگیم قرآن چی؟ حدیث چی؟ میگیم اونا محترمن، نیازم داریم، جای خودشون. محوریت با عقل، مرکزیت با عقل، ثقل بزرگتر رو دوش این منبع معرفتیه. اومدیم یه نفر دیگه برگشت گفتش که آقا عقلم جای خودش، قرآن و سنت که جای خودش، عقلم جای خودش، اما ما باید به علم حضوری برسیم، به علم ضمانت دار، علمی که ضمانت داشته باشه. گارانتی داشته باشه. میگیم این چیه؟ میگه شهود. میگه شهوده که ضمانت داره، تضمین شده است. و الله وهابی هم داره صبح تا شب قرآن میخونه، تکفیری هم داره صبح تا شب قرآن میخونه مثلا، یا فلان شیعه ای که در مدرسه اهل بیت، در محضر اهل بیت زانو به زمین زده، او هم فرض کنید داره کتاب شریف کافی رو میخونه. اما میدونیم چقدر فاصله بین ما زیاده. پس قرآن و سنت نمیتواند. میگیم عقل، میگه پای استدلالیان چوبین بود. میگیم حالا یعنی واقعا عقل رو بذاریم کنار؟ میگه نه، من نمیگم بذاریم کنار، ولی تا اونجایی که شهود تاییدش میکنه و تا اونجایی که میتونه با شهود هم افزا و همگرا باشه. اگه یه جایی با هم دیگه فاصله گرفتن، اونجا من این عقل رو حجت نمیدونم. و ممکنه این وسط یه عده‌ای باشن که معتقد باشن ما به صورت متوازن و یکسان باید به تمام این منابع معرفتی بها بدیم و در حق هیچ یک اجحاف نکنیم، محدودیت‌های هر یک را به رسمیت بشناسیم و حکیمانه و منطقی و عاقلانه از نقطه قوت‌ها و مزیت نسبی‌های هر کدوم به جا استفاده کنیم. اینم اگر چنین شد، ما با چی روبرو میشیم؟ با یه گفتمان دیگه‌ای که رویکردی رو تولید می‌کنه به نام رویکرد اخلاق ترکیبی تلفیقی. اگر گفت شهود میشه اخلاق عرفانی، اگر گفت عقل میشه اخلاق فلسفی یا اخلاق کلامی، و اگر گفت قرآن و سنت میشه اخلاق نقلی. هر کدوم از این منابع محوریت پیدا بکنند، متدولوژی و روش شناسی دانش رو کاملا متأثر میکنند. یعنی میبینید که وارد مثلا اگه منازل و سایرین بشید، از خواجه عبدالله انصاری یا بحر المعارف مثلا مولا عبدالصمد همدانی رحمت الله علیه، در گذشته در فتنه وهابیت در کربلا شهید شده تون واقعه مثلا، میبینید که اینها بیشتر خودشون عارف مسلکن و بر اساس شهود به این یافته ها رسیدن. بله، بعد در ضمن این رو مزین میکنن یافته های خودشون رو به تأییدات قرآنی، به شواهد روایی مثلا. یا اگر میریم سراغ جناب ابو علی مسکوی رازی، معلم ثالث، این شخصیت بزرگ تاریخ تفکر شیعی رحمت الله علیه، میبینید که ایشون در طهارت الاعراق خودش زبان تخصصی که انتخاب کرده آگاهانه با دقت زبان فلسفی است. همین آدم کتاب قطور چند جلدی تجارب الامم هم نوشته، اما اونجاش زبان عقلی نیست، اما صفر و یک اینجا زبان فلسفی است. و هاکذا افراد دیگه در هر مکتب و روی کرد. خب از این دو سه تا مقدمه لازم و کوتاه که بگذرم، وارد این روی کردها میخواییم بشیم. اولین رویکردی که می‌خوایم خدمتتون تقدیم بکنیم رویکرد اخلاق نقلی است. در رویکرد اخلاق نقلی لازمه که یه مقدمه رو عرض بکنیم و بعد وارد تاریخچه بشیم. ببینید، به جهت اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیای کرام اون حضرت از ابتدای شکل گیری امت اسلامی و تفکر اسلامی حضور داشتند، به لحاظ زمانی شکل گیری اخلاق نقلی از همه مقدم بوده. اخلاق نقلی رو ما در قالب چی می‌بینیم؟ در قالب کتاب‌هایی که به کلام ائمه و رسول خدا پرداختند، یا بنا بوده که به اصطلاح پیام اخلاقی قرآن رو برای ما بازگو بکنن، نشون بدن. قبل از اینکه عصر نهضت ترجمه شکل بگیره و آثار یونانی، فلسفه یونانی وارد جهان اسلام بشه و قبل از اینکه یه عده‌ای بیان عارف مسلک بشن و وارد اون فضا بشن، اولین منبع جدی که در جهان اسلام حقم همین بود، درستم همین بود، مورد توجه قرار گرفت، منابع وحیانی بوده که به هر ترتیب یا وحی یا شرح وحی از طرف کسانی که به مقام عصمت رسیدن و در مقام عصمت قرار دارن. در بین شیعه و سنی اولین اتفاقی که میفته، شیعیان تدوین و جمع‌آوری احادیث اخلاقی رو در دستور کار خودشون قرار میدن. ما تو سه تا مکتب دیگه شیعه سنی نمی کنیم، تو سه تا روی کرده دیگه، اما تو روی کرده نقلی به جهت اینکه مقام عصمت یک تفاوت روشنی داره در قرائت شیعه و قرائت اهل سنت، اینجا لازمه که ما این بازخوانی تاریخی و آشنایی با منابع و شخصیت‌ها رو اصلا تفکیک کنیم. اینجا دیگه قابل یک پارچه سازی نیست. تو اون ستا ممکن هست، حالا تو دوره‌های خیلی تفصیلی، ولی انقدر اهمیت نداره که اینجا اهمیت داره. در این دوره کتابای همون آغاز، در دوره نخستین کتابای متعددی به نام از زهد که بعدن اینا با همدیگه جمع شدن، معروف شدن به زهدیات، اسم اینا رو گذاشتن زهدیات، به نام از زهد تألیف شدن. علتش این بود که در دوره عرض کنم شما خلفای اربعه، خب فتوحات از زمان عمر شروع شد، از زمان خلیفه دوم، و عرض کنم حضور شما بعدها وقتی خلفای راشدین به اصطلاح شایع جهان اسلام رفتند و بنی امیه اولین شخصیت به اصطلاح قدرت طلب بنی امیه به عنوان معاویه ابن ابی سفیان اومد خلیفه مسلمین شد، خب بحث تولید ثروت، تجمیع ثروت و رفاه به صورت خیلی چشمگیر و تصاعدی در جهان اسلام رشد کرد و با یک ثروت بسیار انبوهی جهان اسلام روبرو شد. این ثروت باعث شد که خودکار یه عده خیلی زیاد کشیده بشن به سمت تجملات، رفاهیات و دنیا طلبی، رقابت بر سر این به اصطلاح ثروت عظیم کمابیش باد آورده که بالاخره خزانه های مختلف هر جایی که فتح میکردن به روی اینها گشوده میشد. خب یه عده دغدغه دینی پیدا کردن که بابا اسلام که از دست رفت، که این که همش شد به اسم اسلام یه پرچمی بلند شد، همه دوباره برگشتن دو دستی چسبیدن به دنیا، همه که ابناء دنیا شدن. اینجا مهم شد این دغدغه دنیا گریزی، اینکه از دنیا به تعبیر از امیر صلوات الله علیه، بله به تعبیر عزیزمون، مرداری است که خب اونایی که دنبالش هستن اهل نور و هدایت و آخرت نیستن. از دنیا تقر و تذر و تمر، میفریبد، آسیب میزند و میگذرد. خب چیکار کنیم که آسیب نزنیم که داره تلفات میگیره از بچه مسلمان ها؟ شروع کردن گفتمان بی‌رغبتی به دنیا رو راه انداختن که آقا این دنیا جیفه است، چیه، فلانه، حواسمون باشه. اینا شد گفتمان زهد، بی‌رغبتی و فاصله گرفتن از دنیا. و شخصیت‌های مختلفی اومدن رساله‌ای نوشتن تحت عنوان از زهد، تجمیع این ادبیات زهدیات رو ایجاد کرد. خب البته اینا گام‌های خیلی آغازین بود و هنوز چفت و بست علمی پیدا نکرده بود. از آثار شیعه اسماعیل ابن مهران که از اصحاب امام صادق امام کاظم امام رضا علیه السلام بود، کتاب صفت المؤمن و الفاجر رو نوشت. جناب حسین ابن سعید اهوازی رحمت الله علیه کتاب الزهد رو نوشت. از کتاب‌های خیلی متقدم باقی مونده پرعرج کتاب محاسن جناب برقی است و همچنین کتاب المعانات قومی رو ما میتونیم توی همین دوره اول در بین آثار شیعه ببینیم. از اهل سنت هم امام بخاری که کتابش مهمترین کتاب حدیثی اهل سنت، صحیح بخاری، ایشون وارد شده، یک کتاب نوشته به نام الادب المفرد. احمد ابن حنبل که امام حنابل است، معروف بود به اینکه یه مقدار آدم زاهدی هم بود، در بین چهار امام فقهی اهل سنت این زاهدتر از همه بوده، زاهد مسلک بوده، کتاب از زهد رو نوشت. یه نفر داریم از ائمه حدیث اهل سنت به نام ابن عبدالدنیا. این یه ویژگی خاص داره. تا اونجایی که ما بررسی کردیم تقریبا به یقین رسیدیم اینه که خیلی جالبه، ایشون فقط رو روایات اخلاقی کار کرده. رساله های پرشماری داره، رساله های کوچک، کم حجم، پرشمار، که همه رو کنار هم میذاری موسوعه بزرگی میشه، دانشنامه حدیثی بزرگی میشه. وارد احادیث فقهی نشده، وارد فضاهای معارفی دیگه به اون شکل نشده، مگر خیلی خیلی محدود، متمرکز رو احادیث اخلاقی. جالبه، مثل جناب ابوعلی مسلوی رحمت الله علیه، حکیم بزرگ شیعه، که ابدا وارد حکمت نظری نشده، فقط رو حوزه حکمت عملی و اختصاصا اخلاق کار کرده. الفوز الاصغر، الفوز الاکبر، تهذیب الاخلاق، الحکمت الخالده، جاودان خرد، متمرکز رو این فضا بود. این جالب، کتابای ابوعلی مسکوی رو، ابوعلی مسکوی خازن رازی، اهل ری بوده، رازی اهل ری بوده که امام خمینی رحمت الله علیه در چهل حدیث میفرمایند که در بین کتاب‌های مختصرتر اخلاق بهترین کتاب، کتاب تهذیب الاخلاق جناب ابوعلی مسکوی. به اشتباه ابن مسکوی و اشتباه تر از اون مسکویه گفته میشه و خونده میشه، ابن مسکویه. بله، این در واقع وی پسوندیه به معنای بو، یعنی بوی مسک، یعنی بوی مشک از اون. ابو علی مسکوی، نه خیر، ایشون شیعه. بله، ابن عبدالدنیا از ائمه حدیث شیعه است. جناب ابو علی مسکوی اصلا به این اخلاق نقلی ربطی نداره. دو تا چهره رو کنار هم عرض کردم که اینا اختصاصا به اخلاق پرداختن، او از بین حکما یا از بین محدثین. بله، عرض کنم حضورتون که کتاب الزهد، کتاب البر و الصله، از ابن مبارک مروزی، اهل مرو بوده، اینا مال اهل سنته. کتاب الزهد احمد ابن حنبل شیبانی ابن حنبل، عرض کنم حضورتون کتاب الزهد ابن سری، ادب المفرد بخاری امام بخاری و موسوعه رسائل ابن عبدالدنیا. موسوعه که عربا میگن تقریبا یه چیزی معادل دایره المعارفه، یا مثلا به تعبیر دیگه دانشنامه، یا به یه تعبیر دیگه مجموعه کتاب‌ها، مجموعه آثار. مثلا میگی مجموعه آثار شهید مطهری، موسوعه همچین تعبیری. خب دوره دوم اخلاق نقلی از قرن چهارم شروع میشه و تا قرن دهم اتفاق ادامه پیدا میکنه، یعنی قریب به هفت قرن. البته تو این هفت قرن، قرنهای جدی ما قرنهای چهارم و ششم و هفتم هست که آثار مهمی در این زمینه تولید میشه. کتاب الکافی اینجا وقتی ما دنبال کتابای نقلی میگردیم، کتابایی که مستقلن بدون الالختم از ابتدا تا آخر همشون اخلاقی باشن رو دنبال نمی کنیم. اگر جزء کتابای بزرگ حجم باشن، اون کتابایی که یه بخشی رو به صورت جدی به اخلاق اختصاص داده باشن اونها رو هم ذکر می کنیم، چون بر ترتیب بنا هستش که کلام معصوم رو منعکس کنن و اگر تونسته باشن حجم قابل توجهی یا همه میراث کلام معصوم رو برای ما بازتاب بدن و تنظیم کرده باشن برای ما مهم میشه. خب کتاب کافی که مهمترین، معروفترین و جدیترین کتاب شیعه حدیث هست، در باب اخلاق هم در کتاب العقل والجهل به کتاب الکفر و الایمان خیلی حرف برای گفتن داره، یه ویژگی هم داره در ادامه عرض خواهم کرد. کتاب مکارم الاخلاق از جناب کوفی، جناب شیخ صدوق چند تا کتاب داره که ما اینجا المواعظ و مصادقت الاخوانش رو بردیم. گاهی میبینید یک محدث فقط اعتنا کرده به یک بحث، مثلا آداب دوستی و برادری، همه بایسته ها و آداب دوستی و برادری رو جناب شیخ صدوق رحمت الله علیه در یک رساله جمع کرده، اسمش رو گذاشته مصادقت الاخوان. جناب لیسی واسطی کتاب عیون الحکمه و المواعظ رو داره، بعد از 570 شون فوت کرده. ذخیره المتعظ و الواعظ رو داره. جناب حلوانی نزهة الناظر و تنبیه الخاطر رو داره و صاحب تفسیر مجمع البیان، چون تبرسی ها سه نسلن دیگه، خود صاحب تفسیر، صاحب مجمع، الاداب و دینیه رو داره. عبدالواحد آمدی کلمات کوتاه امیرالمومنین صلوات الله علیه رو تحت عنوان قررالحکم و دورالکلم تو همین مقطع میاد تصنیف میکنه. مکارم الاخلاق رو فرزند صاحب مجمع جناب حسن ابن فضل تألیف میکنه. مشکات الانوار رو پسر او نوه صاحب مجمع تألیف میکنه. تنبیه الخاطر رو ورام ابن ابی فراس می نویسه. جامع الاخبار رو جناب محمد ابن محمد سبزواری. ارشاد القلوب رو جناب دیلمی. اعلام الدین رو همون جناب دیلمی و جناب ابن فهد هلی رحمت الله علیه که از اکابر عرفا و فقهای ما بوده و به شدت مورد اعتنا و اعتماد اهل دل و اهل سلوک متشرع، کتاب التحسین و صفات العارفین رو در سده آغاز سده نهم تألیف میکنه. نه، این کتاب کتاب مختصری هم هست، فقط احادیث رو ایشون آورده. التحسین و صفات العارفین فقط در بحث عزلت، محاسن عزلت، که چرا مؤمن همش نباید تو عالم کسرات همش قوطه بخوره لای مردم، همش با مردم شبانه روز، هفت روز هفته، 30 روز ماه، 365 روز سال علت دوام تو اجتماع باشه. نه، انسانی که میخواد مراقبه داشته باشه، کشیک بکشه دلشو و هوای خودشو داشته باشه، نیازمنده به خلوت، باید خلوتهایی داشته باشه. لذا سنت‌های چله نشینی ها مال این بوده که وقتی حضرت رسول صلوات الله علیه میفرماید در اون مقام، در اون بلندای کمال اخلاقی و معنوی میفرماید که و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، من هر روز حتما باید 70 بار استغفار کنم. بلکه در روایاتی اومده که حضرت در هر جلسه‌ای که میشستن تموم میشد، از جا بلند میخواستن بشن 70 بار استخاره میکردن، استغفار میکردن، که عرض کنم خیلی از علما اینو نقل کردن. خب اگر او در اون مقام بلند به یه همچین چیزی نیاز داره، ما آدمای عادی چقدر نیازمنده به توجه به باطن خودمون هستیم. لذا مثلا حالا ما اصلا کاری به بایستگیش و الزاماً توصیه پذیریش و اینا الان نداریم، ولی اینکه سنت چله نشینی وجود داشته به خاطر این بوده که طرف مثلا میگفت آقا ماه رمضان و من از 10 روز قبل از ماه رمضان از 20 شعبان شروع میکنم، این 40 روزو واقعا میخوام خلوت کنم با حضرت حق، به احوال دل خودم برسم، لایروبی کنم. این یه قناتو میخوان لایروبی کنن چقدر طول میکشه؟ حالا دیگه ژرفای روح انسان، لایه لایه های باطن وجود انسان نیازمنده به خود رسیدگیه، به محاسبه، از این محاسبه وقت میخواد. خلاصه شما سوال کردین، از تحسین اختصاصا در باب عزله است، العزله. جناب ابن فهد حلی رحمت الله علیه از اکابر فقهای ما ایشون هستن. خب عرض کنم حضورتون که در این دوره کتاب ها نضج بهتری میگیره، قوت بیشتری میگیره و اولا در کتب اخلاق نقلی ما، حالا همه کتب مثلا کتب حدیثی فقهی ما مثل وسائل الشیعه به طور مثال، یه نکته خیلی مهم اینه که اون محدث محترمی که میاد این احادیث رو تبویب میکنه، دسته از روایات رو جمع میکنه ذیل یک باب و اونها رو نمایه میزنه، اون نمایه جامع رو اسم اون باب، اسم اون فصل و اسم اون رو میذاره. آیا دقت کافی به خرج میده؟ یعنی واقعا اون عنوانی که بالای اون باب میزنه بهترین عنوانیست که میشه بالا سر این احادیث، مثلا 20 حدیث تو این بابه میشه اونو در نظر گرفت؟ همینه. آیا همه 20 دقیقا اون برشون صدق میکنه یا یکی دو تا سه چهار تاشون این عنوانه دقیق صدق نمیکنه برشون؟ این که دقیقا انطباق داشته باشه و بهترین عنوان رو نویسنده انتخاب بکنه از یک دقت بالای حدیث شناختی برخوردار باید باشه، نیازمند به این دقت هست. کتاب الکافی و بعد از الکافی کتاب وافی جناب ملا محسن میره قرن 11، این دوتا دقیق ترین کتاب های حدیث شیعه هن به لحاظ دقت تعبیر در عنوانگذاری ابواب، اینها دقیق ترین کتاب های ما هستن. خب این که چقدر احادیث رو تونسته جمع کنه، دامنه شمول و جامعیت بر احادیث، آیا احادیث صادقین علیهم السلام، احادیث جوادین علیهم السلام، احادیث مثلا از امام حسن کریم اهل بیت صلوات الله علیه، کلن حدیث کم نقل شده، از سبط اکبر صلوات الله علیه حدیث آورده به اندازه کافی آورده، اهم احادیث امام رضا رو آورده، اهم احادیث امیرالمومنین صلوات الله علیه رو آورده. پس دامنه شمول خیلی مهمه. حدیث تقطیع شده یا نشده، احادیث قاچاقی اومدن یا نیومدن، حدیث که واقعا از مقام عصمت وارد نشده جعلیه، خب مثلا دغدغه جامعیت داشته، ولی فرض کنید یهو حجم قابل توجهی از جعلیات و موضوعات، موضوعه که وضع شده است، اینا راه پیدا کرده، خب این از قدر و قیمت و قابل اتکا و اعتماد بودن اون کتاب اخلاقی، اون کتاب حدیثی میکاهد. بنابراین تو این زمینه ها یه سری شاخص داریم که بگیم کدوم کتاب ها مهمترن، قابل اعتمادترن، جامعترن و دقیقترن به لحاظ طبقه بندی و باب بندی و اینا. بعضی از کتاب ها تو این دوره به صورت جدی به لحاظ این شاخص ها رشد کردن و نسبت به دوره قبلی تقویت شدن. اما در اهل سنت یه مقداری ما زمانمون کمه، اجازه میخوام دیگه همه رو نخونم. کتاب ششم و هفتم رو یه توضیح براتون بدم. کتاب ششم شعب الایمان از احمد ابن حسین بیهقیه، اینم از حفاظ و ائمه حدیث اهل سنت، کتابای فقهی و اینام زیاد داره ابوالفضل بیهقی، ابوالفضل احمد ابن حسین بیهقی. شعب الایمان یه کتاب تک جلدی مفصله بر اساس حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم که نقل شده فرمودن که الایمان سبعون و بزعه یا بزعه و سبعون شعبه و منها الحیا، ایمان هفتاد و اندی، بزعه یعنی اندی، هفتاد و اندی شاخه داره. ایمان درختی است که هفتاد و خورده شاخه دارد، یکی از اون شاخه ها حیاست. حیا بیهقی اومده اینو معیار قرار داده و در هفتاد و خورده باب اومده احادیث اخلاقی رو آورده، گفته تنه ایمان تمام شاخه هاش از جنس اخلاق. بعد اسم کتاب شده شعب الایمان، یعنی شاخه های ایمان. کتاب بعدی شجرة المعارف والاحوال فی صالح الاقوال والاعمال از جناب عز ابن عبدالسلام، ایشون قاضی القضات شام بوده، دمشق، قاضی القضات دمشق بوده و البته با شهاب سهروردی صاحب عوارف المعارف، نه شهاب الدین سهروردی شیخ اشراق، ارتباطات رفت و آمد داشته و فقیه سالک بوده. از ابن عبدالسلام فقیه عارف بوده، فقهش در حدی بوده که قاضی القضات میشه و عرفانش هم سلوکش هم از این کتابش کاملا روشنه. شجرة المعارف یه کتاب خیلی خاصه، ابواب بسیار گسترده‌ای داره، کتاب قطوریه، مثلا شاید الان کامل یادم نباشه، شاید مثلا 700 صفحه مثلا کتابه، ولی حجم ابوابی که به اصطلاح اومده باب بندی کرده بسیار زیاده. زاویه دیدی که داره معلوم زاویه دید سالکانه است، هیچ چیز غیر از حدیث نیورده. عناوینی که زده، کسی که دغدغه سلوکی داره اینطوری نگاه میکنه، از یه جایی دوربینو گذاشته، از یه جایی برش زده، زاویه دیدش رو یه جوری تنظیم کرده که کاملا واضحه تحت تأثیر الگوهای سلوکی خودش بوده. ریاض الصالحین مال یحیی بن شرف نوویه، امام نووی مهمترین شارح صحیح مسلمه. صحیح مسلم یه دونه شرح بسیار مفصل و قوی داره که خیلی مورد اعتماد همه اهل سنته، مال همین آقای امام نوویه. این ریاض الصالحین رو ایشون تو این باب نوشته. اون آخری هم کنز الامال هم که میدونید یکی از موسوعه های بزرگ احادیث اهل سنته، مثلا موسوعه میزان الحکمه ما 50 جلده، کنز الامال هم قریب به 40 جلده دیگه، 30 خورده ای جلده. جلد سوم کنز الامال که جزو مجلدات قطورشه، فقط اختصاص داره به اخلاق. خب اهل سنت هم تو این دوره حجم احادیثشون گسترش پیدا کرده، شمول موضوعات بیشتری رو در بر گرفته، شامل شده، دقتشون در عناوین و ترتیب و چینش کتاب‌ها هم بیشتر شده. خب اینجا شعب الایمان رو یه توضیح دادم، ریاض الصالحین رو عرض کنم حضورتون که از شجرة المعارف و کنز الامال هم نکاتی عرض کردم. اینم چکیده در واقع این بخش. دوره سوم در اخلاق نقلی موضوع نگاری و اخلاق وحیانیه. ببینید عرض شد حضورتون که ما یه دوره پروپیمون رو تا قرن دهم از سر میگذرونیم، چه در جهان اهل سنت چه در بین شیعه، یه دوره خیلی پروپیمون و پر عرض کنم شما تولید رو در کتب اخلاق نقلی پشت سر میگذاریم. اما قرن دهم که میاد یه اتفاقی در جغرافیای تشیع میفته. برای اولین بار شیعه اثنی عشری، نه شیعه هفت امامی که اونا حکومت فاطمی رو در مصر رو انداختن، شیعه امامی اثنی عشری برای اولین بار صاحب قدرت متمرکز متشکل میشه. ایران عرض کنم حضور شما اون زمان به زیر بیرق اهل بیت در میاد و سکه به نام اهل بیت زده میشه از زمان شاه اسماعیل صفوی. عرض شد حضورتون که این اتفاق بزرگ سیاسی و اجتماعی باعث میشه که خب نهاد علم هم متاثر شه، نهاد علم از این تحول سیاسی متاثر میشه. خب اونا روی کردشون به این بوده که بیان امثال محقق کرکی و شیخ بهایی و اینها رو از جبع عامل بیارن و عرض کنم حضور شما نرم افزار تمدن اسلام شیعی رو توسط این علما بنویسند. به دنبال این بودن که یک نظم مدنی، یک ساختار اجتماعی و در واقع یک مانیفست سیاسی اجتماعی داشته باشن، میرن علما رو از لبنان، از جبع عامل میارن و خب در پایتخت این حاکمیت شیعی در اصفهان اون زمان یه اتفاق مهم میفته. اون اتفاق اینه که گرانبهاترین عنصر تفکر وحیانی، تفکر الهی و دینی در منظر یک شیعه خالص ناب موالی ارادتمند چیست؟ کلمات اهل بیت. یه اهتمام جدی، یه پول مفصلی شاه عباس میذاره، پول خیلی سنگین، و یک لوجستیک و حمایت سازمان حسابی خدم و حشم در خدمت مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه، جناب مجلسی دوم، و ایشون یک تیم خیلی بزرگ چند صد نفره تشکیل میده و شروع میکنن مهمترین کتاب جامع روایت اهل بیت رو طراحی کردن و تجمع کردن تحت عنوان بهارالانوار. بهارالانوار که عرض کنم حضور شما حالا الان به اصطلاح 110 جلدی چاپ مشهورش است. قبلا چاپ‌های سنگی رحلی بزرگ داشته بین 30 تا 40 جلد. خب در همین زمان موسوعه‌های دیگه شروع می‌کنه نوشته شدن. در همین زمان الوافی همین موقع نوشته میشه، تو همین مقطع. الوافی شامل 4 کتاب اصلی حدیث شیعه است، کتب اربعه. دیگه وسائل و شیعه تو همین زمان نوشته میشه. و عرض کنم حضور شما دوباره مثلا به نوع دیگه ای المحجة البیضاء تو همین زمانه نوشته میشه. پس اینجا میرم به سراغ این که تمام احادیث رو گردآوری کنن. این احادیث که همه گردآوری میشه، نه الزاماً فقط احادیث فقهیه، نه فقط کلامیه، نه فقط معارفی جهان شناختی، انسان شناختی و کیهان شناختیه، و نه صرفا اخلاقیه. مثلا در کتاب شریف بهار ما شاهد این هستیم که قریب به 10 جلد از این کتاب شریف فقط پشت سرنده که احادیث اخلاقی است. یا الوافی 24 جلده حدود 3 جلدش 4 جلدش احادیث اخلاقی است. در وسایل شیعه ما فقط یه بخش کتاب الجهاد رو داریم که به مباحث اخلاقی پرداخته، دیگه بقیهش احادیث فقهی است. بله، بهارالانوار 13 جلد از 64 تا 76 اخلاقیه. 13 جلد از 64 تا 76 پشت سر هم دیگه مجلدات اخلاقی است. همونا رو هم باز جزئی تر میشه گفت که به چه چیزایی اختصاص دارن که ما وقتمون رو دیگه مصروف این نمی کنیم. خب یه اتفاق دیگه هم میفته. حالا منبع اصلی و نور خالص معرفت کلمات اهل بیت سلام الله علیه اجمعینه. گام اول دغدغه اینه که چیزی فوت نشه، چیزی از قلم نیفته، گم نکنیم اینا رو. گام دوم اینه که فقه الحدیث، بفهمیم اینا رو، تفقه حدیثی، اینا رو به صورت ژرف و قوی و عمیقی بفهمیم. خب بس دغدغه دوم فهم اینا میشه. برای اینکه توده شیعه، عامه شیعه بهره‌مند بشن در یه سطحی، خواست از شیعه در یه سطح دیگه بهره‌مند بشن، علما دست در کار شهرنگاری میارن. شهرنویسی یک سنت جدی و قوی این دوره میشه. شیخ بهایی شرح اربعون حدیثن می نویسه، صدر المطلحین شیرازی شرح اصول کافی می نویسه، ملا صالح مازندرانی شرح کافی می نویسه، ملا عبدالرزاق گیلانی مصباح الشریعه رو شرح میکنه. خود علامه مجلسی مرآت العقول رو مینویسه شرح کتاب کافی 30 جلده و خود علامه دوباره عین الحیات حدیث بلند پیامبر خطاب به اوازر غفاری رو مینویسه. سید نعمت الله جزائری نورالانوار رو در شرح صحیفه مینویسه. آستعلی خان کبیر مدنی شیرازی ریاض السالکین رو مینویسه شرح صحیفه. آقا جمال خانساری 6 جلد قرارالحکم رو شرح میکنه، دقیقاً با همین دغدغه که خب حالا احادیث جمع شد، بریم سراغ این که به اصطلاح فهم حدیث رو از این نگرانی بیرون بیایم که این احادیث درست فهم بشه و تفسیر به رأی نشه و دچار به اصطلاح تحریف نشه. بوده، جریان پرقدرت و مفصلی نبوده، محدود بوده. تو مثلا هر قرن یه دونه دو تا یهو، اما توی یهو حدود 150 سال میبینید حجم بسیار زیادی از شروع مهم، شروعی که اونا تو گرد و غبار تاریخ گم شده، شروعی که امروز واسه ما خیلی ارزش دارن، خیلیاشون یادگار همین قریب به کمتر از 200 هزار تا 1200 هستن. یه دوره چهارم دوره رکود و وقفه داریم که یعنی چی؟ یعنی اخلاق نقلی از تکه میفته، یعنی انگار کرکره رو میکشن پایین و خبری نیست، تقریبا خبری نیست. این هم در بین شیعه اتفاق افتاده، هم در بین اهل سنت. از قرن 12 تا قرن 15 به مدت 3 قرن نگارش کتاب های اخلاقی روایی که قوی باشن، قابل اعتماد باشن، ارزشمند باشن، یک تولید جدید باشن، نوآوری داشته باشن متوقف میشه. و عرض کنم حضور شما فقط استاد صاحب عرض کنم حضور شما مفاتیح عاشق عباس قمی رو داریم، استاد ایشون مرحوم امیر حسین نوری رحمت الله علیه که متوفای 1320 ایشون در مستدرک الوسائل کتاب الجهاد رو در واقع میاد در نظر میگیره و بخشهایی از جلد 11 و 12 مستدرک حدود 450 صفحه به این اختصاص داره. ولی در واقع بعد از 13 جلد بهار و اون 2 جلد وافی ارزش افزوده‌ای نداره، یعنی چیز دیگه ای ما نمیبینیم. در بین اهل سنت هم در واقع این توقف به صورت کامل خودشو نشون میده و ما چیزی رو نداریم. خب آخرین دوره، دوره خیلی مهمیه. آخرین دوره، دوره تجدید و احیاء. ببینید سودمندانه باید گفت حق قرآن و روایات در حوزه تفکر اخلاقی ادا نشده و قریب به 14 قرن اتفاق مهمی در حدی که در دانش فقه ما شاهدیم، در دانش فقه، یعنی یک دانش قوی با متدولوژی خیلی پیشرفته و با دقت نظرهای سنگین آنچنانه که بیان بگن آقا مقدمات تفقه مثلا علوم هفتگانه است یا 11 گانه است، کسی میخواد فقیه بشه بین 7 تا 11 تا علم باید بلد باشه تا بشه فقیه، با اخلاق با تسامح برخورد می‌شده. یه علت داشته، یه تخم لقی رو اهل سنت انداخته بودن، اومد تو شیعه، این متاسفانه برای مدتی باب شد تحت عنوان تسامح در ادله سنت. دو تا اشتباه در تلقی باعث شد که به صورت عمیق جهاد علمی روی معارف اخلاقی قرآن و سنت شکل نگیره، به اندازه که روی آیات الاحکام و احادیث فقهی ما این جهاد علمی رو شاهد بودیم. یکی این که تصور بر این بود که اخلاق مساویست با مستحبات و مکروهات فقهی. فقه احکام 4 گانه داره، دوتاش الزامی هن، ترکی و به اصطلاح فعلی، وجوب و حرمت. دوتام غیر الزامی داره، مستحب و مکروه. اخلاق عبارت است از مستحبات و مکروهات فقهی به علاوه آداب. آدابی که مثلا در حلیت المتقین مرحوم علامه مجلسی گفته یا در سنن النبی جناب علامه طباطبایی بخشیشو گرده هم آورده. یا مرحوم مامغانی مفصل‌تر از این دو رو در مرآت الکمال و مرآت الرشاد آورده. اینا آدابن. میخوای غذا بخوری چیکار بکن؟ میخوای سفر بری چیکار بکن؟ یه سری آداب. اخلاق عبارت است از مستحبات و مکروهات فقهی به علاوه آداب. یک، این مقدمه اول. مقدمه دوم، در باب مکروهات و مستحبات لازم نیست شما خودتون رو بکشید، که خودکشی بکنید اونطوری که بالاخره فقیه تلاش شبانه روزی مجاهده، آنچنان که مثلا شنیدید میگن اجتهاد با موجه چاه کندن است، اون تلاش های سنگین طاقت فرسا لازم نیست، که اینا که احکام الزامی نیستن. بنابراین یه سری احادیث به شما میرسه، شما بگید انشالله که این احادیث درسته، انشالله درسته، من به این عمل میکنم. لازم نیست اصلا بری ببینی این حدیث وارد شده یا نه، احراز بکنی صحت سند حدیث رو، بگو که من به این عمل میکنم، خدام از باب فضل خودش به من ثواب میده. یه اخباری اومده بود، اخبار منبلغ، که آقا هر کسی این احادیث بهش رسید و عمل کرد، رجاءً قربتاً لله ثوابش گیرش میاد. خب اگه اینجوریه نیاز به این نداره که ما اینا رو شروع کنیم عمیق بفهمیم، دقت کنیم روی قیودش، موشکافی کنیم، یا وسواس به خرج بدیم در مورد سندش. انشالله درسته دم تا دم. و این شد که بهش گفتن تسامح در ادله سنن، یعنی همینطوری راحت باشید در مورد ادله، دلیل این که این سنت ها واقعا دلیلشون درسته یا نه، تسامح شایسته است، تسامح رواست. بعد از این باب در واقع با روایات اخلاقی برخورد عمیق عالمانه فنی و تخصصی، به تعبیر اصطلاح خاص سنت های علمی جهان اسلام، برخورد اجتهادی اتفاق نیفتاد. در دوره پنجم اتفاقی که افتاده اینه، اولا در طی این 60 سال اخیر، قریب به 70 سال اخیر، دو تا مقطع داریم. اول نهضت بازگشت به قرآن اتفاق افتاده. ما وقتی میگیم اخلاق نقلی، یعنی باید به نقل مراجعه کنه، نقل یا ثقل اکبر یا ثقل اصغر. تا حدود 70 سال قبل ما کتاب اخلاق قرآنی خالص نداشتیم، یه دونه کتاب داشتیم به نام کتاب اوریعه الی مکارم شریعه، اون از ذریعه معروف مال آقا بزرگ تهرانی، اون الی تصانیف شیعه است، بالای 20 جلد چقدره، اون کتاب شناسیه، بیبلوگرافیه. این اوریعه الی مکارم شریعه مال جناب راغب اصفهانیه، مصنف معروف مفردات، که ایشون تو اون کتاب خیلی نزدیک شده به یک مدل خالص اخلاق قرآنی، بازم مدل 100% خالص نیست، خیلی نزدیک شده. از این یک تلاش در سده پنجم که بگذریم، ما کتاب اخلاق قرآنی نداشتیم. میرسیم به دوره حاضر 1956 حدودا، شیخ بزرگ ازهر به نام محمد عبدالله دراز، که چند بارم اصرار شد که بشه رئیس الازهر، مفتی اعظم، ولی به خاطر ملاحظات سیاسی قبول نکرد. گفتش که من قائل به استقلال حوزه های علمی از قدرت سیاسی هم، اگر میذارید من خارج از حوزه قدرت سیاسی عمل بکنم میپذیرم. شرطش رو قبول نکردن، هر دو بار ایشون هم ریاست الازهر رو قبول نکرد. محمد عبدالله دراز پومشی میره سوربن، میره فرانسه و در سوربن با لوی ماسینیون دکتری میگذرونه، مستشرق معروف به اصطلاح صاحب حسن نیت. بعضی از مستشرقین حسن نیت داشتن، کمترشون، برخلاف اکثریشون که خواست باطن و ظاهر داشتن. لوی ماسونیون از اونایی بوده که خب واقعا نیازمند به خودشون، نیازمند به آشنایی هرچی بیشتر با معارف اسلامی میبینه و خدمت میکنه. کتابی می‌نویسه به نام دستور الاخلاق فی القرآن. دستور یعنی قانون اساسی. دستور الاخلاق فی القرآن 1954 تا 1956 در سوربن ایشون تز دکتری می‌نویسه. عبدالصبور شاهین یک دهه بعد، 10 سال بعد این کتاب فرانسوی رو که به زبان فرانسه نوشته، جناب دراز به عربی فاخری ترجمه میکنه. از 1965 به این ور این کتاب به جهان اسلام پاش باز میشه. نه، نویسنده جناب شیخ محمد عبدالله دراز بوده. یک کتاب مختصری هم توی قواعد تفسیر داره، بسیار کتاب ذی‌قیمتیه. آدم خیلی ملا و عمیقی بوده. در صورت این کتاب اولین کار جدی دقیق اخلاقی رو قرآنه. یک آغاز پرقدرت، یک پایه‌گذاری پرقدرت در سده 20. از این که میگذریم دیگه به اصطلاح ابتکار عمل میفته دست شیعه. ما اون طرف مثلا کسی رو داریم به نام شرباسی با ساد، میاد مفاهیم القرآن و اینا رو مینویسه، ضعیف. بعدها سعودی ها میان 30 نفر، یه تیم 30 نفره 10 سال کار میکنن، نظرت و نعیم رو مینویسن 10 جلد، چیزی نداره. اما از این ور مرحوم آیت الله علامه مصباح رضوان الله علیه، حضرت آیت الله جوادی آملی دام از ظل الوارف، حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله تعالی، اینها میان اخلاق قرآنی می نویسن، 3 جلد 2 جلد، پیام قرآن آیت الله مکارم، اخلاق در قرآن 3 جلدی آیت الله مصباح، مبانی اخلاق در قرآن و مراحل اخلاق در قرآن حضرت آیت الله جوادی، اینا مدل اخلاقی خالصن. یعنی دیگه استفاده از روایت و سیره و مباحث مستقلات عقلیه توشون بسیار کمه، متمرکزن رو خود آیات قرآن. پس در دوره تجدید احیا تو مقطع اول، تو این 70 سال اخیر، تو همون 20-30 سال اخیر این اتفاقی میفته برای اولین بار. 14 قرن اتفاق نیفتاده بود. اتفاق دوم که تقریبا 20 ساله، 2 دهه است، تو این 7 دهه، مال 2 دهه اخیره، ظهور چیزیست به نام اخلاق اجتهادی. عرض کنم حضورتون که این اخلاق استنباطی رو ما بهش میگیم فقه الاخلاق. فکر کنم جناب استاد عالمزاده نوری برای شما اومدن این بحث رو گفتن، پیشنهاد دادم به دوستان مجموعه، گفتم که حیف این بحث رو ازشون استفاده نکنن دوستان این دوره. خب الحمدلله شنیدم که ایشون تشریف آوردن. بنابراین من اینجا یه تعریفی داده بودم، بعد اصول فقه الاخلاق رو از اون جدا کرده بودم و یه توضیحاتی هم در مورد نمونه ها و اختلاف در اصطلاح، که چون دیگه شما این بحث رو گذروندید دیگه من واردش نمیشم. تنها نکته باقی مونده اینه که در همین دوره اخیر یه کارای به اصطلاح نقلی هم دوباره اتفاق میفته در باب روایات. مثلا جامع احادیث شیعه زیر نظر آقای بروجردی رحمت الله علیه نوشته میشه، موسوعه میزان الحکمه رو جناب آقای ری شهری رحمت الله علیه شروع میکنن مینویسن، و مثلا نظرت النعیم رو هم سنی ها مینویسن، که خب اینا اون اهمیت اون دوتا اتفاق ویژه رو نداره، ظهور اخلاق ناب قرآنی و ورود به حوزه اخلاق اجتهادی، برای اولین بار این دوتا اتفاق مبارک میفته. به این ترتیب ما 5 دوره اخلاق نقلی رو پشت سر میگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.